روایت به مدت 30 دقیقه. این برنامه کاری است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. تقدیم به شما
40 روایت. برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سلام به شما یاران همراه 40 روایت. در 40 روایت شما بزرگواران رو با موفقیت های حوزه ادبیات و هنر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آشنا خواهیم کرد. با ما در دقایق پیش رو همراه باشید. خب عزیزان، سینما در دنیای امروز یکی از قدرتمندترین ابزارهای انتقال و اشاعه فرهنگی به شمار میره و بدیهی هست که انقلابی مثل انقلاب ما که پایه و اساس اون فرهنگی بوده، باید در اون به اثرگذاری عنصری چون سینما توجه داشته باشیم. در این راستا و در این بخش از برنامه 40 روایت، پای صحبت‌های کارشناس و تحلیلگر سینما جناب آقای مهدی آزادی می‌نشینیم و با یکی دیگر از فیلم‌های دهه نخست انقلاب آشنا خواهیم کرد.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
کات.
سلام دارم خدمت همگی شما شنوندگان محترم برنامه 40 روایت رادیو فرهنگ. در ادامه تحلیل و بررسی سینمای ایران در پس از انقلاب، این هفته در خصوص یکی از آثار مهم سینمای ایران در بعد از انقلاب صحبت می‌کنیم. در خصوص سینمایی که اساساً بعد از شکل‌گیری انقلاب اسلامی به خاطر وقوع 8 سال جنگ تحمیلی، سینمای ایران شاهد ظهور و بروز ژانری جدید و میشه گفت ژانری بومی در سینمای ایران بود که بعدها به عنوان سینمای دفاع مقدس از اون یاد شد. بنابراین این هفته در خصوص یکی از آثار مهم سینمای دفاع مقدس در دهه 60 با شما صحبت میکنیم. فیلمی با نام بلنی به سوی ساحل، ساخته زنده‌یاد رسول ملاقلی پور. خب بلنی به سوی ساحل در سال 64 ساخته میشه و فیلمنامه این فیلم رو آقای ملاقلی پور، زنده‌یاد ملاقلی پور به همراه بهزاد بهزادپور به نگارش در میارن. بلنی به سوی ساحل دومین فیلم آقای ملاقلی پور بعد از فیلم نینواست و این هفته در خصوص این فیلم با شما صحبت میکنیم. اساسا بعد از وقوع جنگ تحمیل در شهریور سال 59 میشه گفت که اولین واکنش های سینما ایران به مقوله جنگ با آثار آقای ملاقلی پور هست که حالا در برنامه های بعدی انشاءالله در خصوص آثار سایر فیلمسازان حوزه سینمای دفاع مقدس هم صحبت میکنیم. ویژگی مهم فیلم بلنی به سوی ساحل این هستش که خب حتما میدونید، چون این فیلم به بارها از تلویزیون هم پخش شده، بلنی به سوی ساحل در خصوص آزادسازی خرمشهر هست و ویژگی مهم بارز این فیلم این هست که فیلم بلا فاصله بعد از شروع جنگ و همزمان با هم روزهای آزادسازی خرمشهر ساخته میشه. یعنی آقای ملاقلی پور به همراه گروهشون عزیمت میکنن به مناطق جنوبی کشور برای ساخت فیلم و اونطور که خود آقای ملاقلی پور و حالا سایر عوامل فیلم اشاره میکنن، دقیقاً شاید 1-2 کیلومتر با فاصله که از خط مقدم داشتن حضور پیدا میکنن در مناطق جنگی و چیزی که متمایز میکنه فیلم های اون سالها رو و به ویژه بلنی به سوی ساحل رو از سایر آثاری که بعدها در سینما دفاع مقدس ساخته شد این بود که دیگه اون زمان فرصتی نبود یا لوکیشنی نبوده برای بازسازی مناطق جنگی و اینکه صحنه‌های جنگی بخواد در شهرکی به عنوان مثال تحت عنوان شهرک سینما دفاع مقدس ساخته بشه و تماما فیلم در صحنه‌ها و لوکیشن‌های واقعی که محل وقوع جنگ بوده و همزمان با وقوع جنگ بوده ساخته میشه. عرض کردم به عنوان مثال لوکیشن هایی که در همین بلنی به سوی ساحل هست فقط 5 کیلومتر با خط مقدم جبهه و محلی که جنگ در حال وقوع بوده فاصله داشته و این فهم کنم که از مهمترین ویژگی‌های خود بلنی به سوی ساحل هست. آقای عطاءالله سلمانیان مثلا بازیگر فیلم درجه مساوی کرده بودن که اصلا اون موقع حتی به این شکل قرار داد بستن برای یک بازیگر برای حضور در یک فیلم نبود و اساساً بازیگران و مجموعه عوامل این فیلم حضورشون برای ساخت این فیلم یک وظیفه میدونستن. اما از این نکته که بگذاریم، همونطور که اشاره کردم آقای ملاقلی پور فیلم نامه رو به همراه بهزاد بهزادپور می نویسن در اون سالها و بر اساس خاطرات ناصر حاجی شاه فیلم نامه فیلم به نگارش در میاد با محوریت آزادسازی خرمشهر. اگر بخوام به قصه ولیم به سوی ساحل همیشه رو بکنم، در اواخر مهر سال 59 همزمان با سقوط خرمشهر یک گردان از نیروهای سپاه به فرماندهی شخصی به نام مرتضی از تهران برای کمک به رزمندگان خرمشهر حرکت میکنه. این گردان برای رسیدن به خرمشهر تقاضای هلیکوپتر میکنه، اما خب این مهم میسر نمیشه تا اینکه فرمانده این گردان مجبور میشه با یک لنج نیروهاش رو به خرمشهر برسونه از طریق بندر ماهشهر. اونا برای شناسایی موقعیت دشمن از طریق یک بلم از رود کارو میگذرن، موقعیت شناسایی میکنن. بعد از چند روز دشمن محل این گردان رو شناسایی میکنه، همه همراهان مرتضی به شهادت میرسن و در پایان فیلم مرتضی تمام همرزمان خودش رو که شهید شدن از طریق همون بلم از کارون عبور میده. نکته دیگه که باید راجع به بلم به سوی ساحل بگم که آقای عطاالله سلمانیان که اشاره کردن در یک جایی مصاحبه هم کرده بودن که در ادامه بحثی که گفتم تمام لوکیشن ها واقعی بود و همزمان با وقوع جنگ فیلم ساخته شده بود، ایشون اشاره میکنن که ما حتی در یک صحنه هایی برای بازی به جای هنرور از رزمندگان واقعی جنگ استفاده میکردیم و بعد در روزهای بعد برای ادامه اون صحنه ها که به همون لوکیشن ها میامدیم با خبر میشدیم که اون رزمندگان از بین ما رفتن و شهید شدن. خب این یکی از نکات نمی‌کنم منحصر به فرد ساخته بلنی به سوی ساحل بود که در این حال که شاید اندوهناک میکرد گروه رو، اما خب اونها مجبور بودن که همچنان فیلم رو بسازن. به حال باید به بازیگر فیلم اشاره بکنیم: خسرو ضیایی، عطاالله سلمانیان، بهزاد بهزادپور، جعفر دهقان و فرید کشن فلاح در این فیلم در مقابل دوربین رضا رضی بازی کردن و بلایم به سوی ساحل هم یکی از اولین تولیدات حوزه هنری هست در دهه 60 و یکی از آثار مهم سینمای دفاع مقدس به ویژه در کارنامه زنده رسول ملا قلی پور. گرچه بلایم به سوی ساحل آری از یک سری نقایص در فیلم نامه و در خود فیلم و کارگردانی نیست، اما به جرات میشه گفت که بلایم به سوی ساحل یکی از مهمترین آثار سینمای دفاع مقدس هست با توجه به امکانات بسیار بسیار ناچیزی که در دهه 60 و با همه سختی ها و مشقاتی که برای ساخت این فیلم وجود داشت و گروه در نهایت تونست این فیلم رو در اون سال با محوریت آزادسازی خرمشهر بسازه. به حال امیدوارم تو این فرصت محدود تونسته باشم که به زوایای مختلفی از فیلم بلمی به سوی ساحل ساخته زندیاد رسول ملا قلی پور اشاره بکنم تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
در برنامه پیش آهنگساز، نوازنده و کارشناس برجسته موسیقی کشورمون جناب آقای کیارش سنجرانی واحد ما را با روند موسیقی انقلاب در سالهای نخست اون آشنا کردند. در این برنامه ادامه این مباحث رو با هم میشنویم.
چهل روایت.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما همکار ارجمند، همه دستن در کاران برنامه چهل روایت. و تمامی هموطنان عزیزم در هر کجا که صدای حقیق رو میشنوند. خدا رو شاکرم که باز هم این توفیق دست داد تا در خدمت شما خوبان باشم و با هم برگی دیگر از تاریخ موسیقی ایران پس از انقلاب اسلامی رو با هم ورق بزنیم. خب چند صباحی است که من این افتخار رو دارم و در کنار شما یاران درباره موسیقی ایران پس از انقلاب اسلامی و تأثیرات متقابل انقلاب بر موسیقی و موسیقی بر انقلاب ایران با هم صحبت کردیم. در ادامه همون مباحث امروز میخوام درباره نکته‌ای صحبت بکنم که بعضی از دوستان، همکاران و هنرجویان من که این برنامه رو دنبال میکنن درباره‌اش با من صحبت کردند و این رو از من پرسیدن که یعنی شما میفرمایید که در دوران پیش از انقلاب آیا موسیقی هیچ پیشرفتی نداشته؟ آیا فعالیت موسیقی انجام نمی‌شده؟ و سوال‌های از این دست. خب یاران عزیز، ببینید نکته ای که بنده عرض کردم و بهش بیشتر خواهم پرداخت در این برنامه یا شاید اگر مجالی بود و نظر عزیزان هم همین بود در برنامه های بیشتری بهش بپردازیم، دو نکته است. نکته اول این که اگر بخوایم بگیم که نه ابدا هیچ پیشرفت موسیقایی در دوران پیش از انقلاب وجود نداشته، حرف دقیق و حرف علمی و کارشناسانه ای نیست. دانی که رسیدن هنر گام زمان است. اما آیا با اون شتاب و آهنگی که بایسته بوده رشد می کردیم؟ ما داریم اون رو تحلیل می کنیم و از اون به مراتب مهمتر نکته ای که منظور نظر حقیر بود این بود که آیا کیفیت موسیقی که تولید می شد در دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه هست با دوران پس از انقلاب به لحاظ محتوایی؟ من میخوام یه حقیقتی رو برای عزیزانم بگم. شاید عده‌ای از یاران این رو با گوشت و پوست و استخوان لمس کردن و شاید عده‌ای هم از این معنا کمی فاصله دارن. اما یاران من، تفکر امپریالیسم همیشه هنر رو به عنوان انترتینمنت میخواد. تفکر امپریالیسم هنر رو به عنوان یک ابزار میخواد که مردم بهش سرگرم بشن تا مبادا انتظاراتی بیش از اون چیزی که بهشون حقنه شده پیدا بکنن. لذا وقتی که این تفکر غالب میشه، هنرمندان، جامعه هنری سوق داده میشن خواهی نخواهی. ببینید من یه هنرمندم، توی یه جمع که میرم وقتی هنرم رو عرضه میکنم و میبینم خب وقتی با سطح کیفی بالاتری با تکنیک بالاتری سعی میکنم موسیقی اجرا کنم خیلی مورد تشویق قرار نمیگیرم و مدام موسیقی سطحی از من خواسته میشه، ناخودآگاه و کاملا ناخودآگاه من سوق داده میشم به عنوان یه هنرمند به سمت فضاهایی با کیفیت پایین‌تر، خواهی نخواهی و به مرور زمان خیلی آهسته و خیلی ناپیدا این هنرمند سوق داده میشه به سمت اینکه موسیقی باب میل مخاطب اجرا کنه. و اگر هنرمندی باشه که راسخ باشه عزمش و در مسیرش ثابت قدم باشه ترجیح میده منزوی بشه. اینطور است که فضای جامعه ما متأثر از تفکر امپریالیسم بود در دوران پیش از انقلاب و اساساً اگر شما در شعارهای انقلابی بررسی بفرمایید یکی از مهمترین عناصری که کمک کرد به اتحاد مردم بعد از مذهب گاردی بود که مرحوم امام در برابر تفکر امپریالیستی گرفتن، گاردی بود که در برابر قوانینی شبیه کاپیتولاسیون گرفتن. خب حالا وقتی که یه تفکری مقابل تفکر امپریالیسم که هنر رو صرف انترتینمنت میپسنده و میپذیره شکل میگیره، میاد یه گفتمان معنوی ایجاد میشه و ترجیح میده هنر رو به عنوان یک عنصر و به عنوان یک آرت بهش نگاه بکنه، به عنوان یک مدیوم برای انتقال کانسپت های معنوی و با اصالت بهش نگاه بکنه. و اینطور میشه که موسیقی پس از انقلاب بعد از اینکه یه وقفه ای در ارائهش میفته شروع میکنه رنگ و بوی معنویت پیدا کردن و به رسالت هنری نزدیکتر شدن. و حالا تا چه حد در حفظ این رسالت ما خوب عمل کردیم، آیا اصلا خوب عمل کردیم یا نه، اینها مباحثی است که باید در یک برنامه دیگه مفصل بهش بپردازیم و یا شاید چندین برنامه میطلبه که ما ظرایف این موضوع رو با هم دیگه موشکافی بکنیم. اما اون چه که منظور عرض حقیر بود این است که موسیقی ایران متأثر از گفتمان فرهنگی مذهبی سیاسی انقلاب اسلامی و با سکوتی که بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفت در بازه سالهای نخست انقلاب اسلامی یک تحول محتوایی عظیم پیدا کرد و بعد در ارائه آرام آرام با فرم جدیدی هم خودش رو ارائه کرد که ما درباره ستار و نقشش با هم صحبت کردیم. و اگر بخوایم باز هم اشاره‌ای به ستار داشته باشیم، یکی از آلبوم‌های بسیار مطرحی که در دوران سال‌های 7-8 سال اوایل انقلاب تولید شد، آلبومی بود با اجرا و آهنگسازی استاد مرحوم استاد جلال ذوالفنون و با آواز آقای شهرام ناظری که به نظر یکی از ماندگارترین آلبوم‌های ستار ساخته شده در ایران خواهد بود. تا امروز هم بسیاری از یاران این رو شنیدن، هنوز من به عزیزانی زنگ میزنم و پیشواز گوشیشون قطعاتی از آلبوم آتش در نیستانه. و وقتی که نگاه میکنیم و شعر آتش در نیستان رو بررسی میکنیم، میبینیم که باز هم همون بحث خواستگاه اثر و موقعیت تاریخی جغرافیایی که اثر در اون شکل میگیره اینجا داره خودنمایی میکنه. و من پیشنهاد میکنم اگر سردبیر محترم و تهیه کننده برنامه موافق باشن، ما این قطعه رو یا فرازهایی از این تصنیف رو به اتفاق بشنویم تا خود شما عزیزان عرض بنده رو با گوش جان بشنوید و احتمالاً صحه بگذارید به عرض بنده.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جونش بی که برگانی فتاد،
فرصت دیگه که باز هم افتخار این رو داشته باشم در کنار شما یاران باشم، همه شما رو به حضرت دوست میسپارم و از همه شما التماس دعا دارم و آرزو میکنم ایام به کامتون باشه. خدا نگهدار.
وقتی از سینما و تأثیر اون در ادبیات و هنر چهار دهه اخیر صحبت میکنیم، قطعا نمیشه از تئاتر سخن نگفت. امین خرمی، مدرس و کارشناس توانای حوزه نمایش، با شما از برنامه چهل روایت صحبت میکنه.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه آنتن شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه برنامه چهل روایت. در روایت 13 از مرور تاریخ شفاهی تئاتر کشورمون به بهانه قرار گرفتن بر قله 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامیمون و بعد از مرور اتفاقات همراه شدن هنرمندان شناخته شده و بزرگ تئاتر ایران در جریان خط‌شکنی و صف‌شکنی شکل تولید آثار تئاتری، چه در قالب نمایشنامه چه در قالب اجراهای صحنه‌ای که در روایت‌های 10، 11 و 12 خدمت شما تقدیم کردم، در روایت 13 بار دیگه میخوام به یکی دیگر از جریان‌های شکلگیری و فعالیت خدشکنانه یکی دیگر از نامهای ستارگ و مصداقهای درشت تاریخ شفاهی تئاتر کشورمون اشاره بکنم. استاد علی اکبر قاضی نظام. امروز وقتی که نام علی اکبر قاضی نظام عزیز رو میشنویم، شاید بیشتر فعالیت و نگاه ما و یا حافظه تاریخیمون به سمت آثار تلویزیونی و یا آثار سینمایی بره. یعنی ما بیشتر علی اکبر قاضی نظام رو به عنوان یک هنرمند سینمایی و هنرمندان فعال در عرصه تلویزیون میدونیم، کسی که با نگارش فیلمنامه‌هایی مثلا 5 ستاره یا دستان شوکی یا آشیانه 8.5 شب در حقیقت ما رو با خاطرات فصل‌های سینما در سال‌های بعد از انقلاب آشنا می‌کنه، و یا مثلا آثار تلویزیونی مثل روزنی به سپیده و مهمانی خدا که باز هم اونها رو به رشته تحریر درآورده. اما دقیقاً در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در همون سال‌های نخست، یعنی 1360 تا 1364، علی اکبر قاضی نظام همسو با دیگر نام‌های بزرگ تئاتر در کشورمون که به عنوان الگو و میشه گفتش که شکلگیری، ریل گذاری جریان تئاتر انقلاب به صف هنرمندان جوان، هنرمندان نسل انقلاب پیوستن، و علاوه بر تولید آثاری ستارگ، آثاری کاملا استخوندار، آثاری جریان ساز به تربیت هنرمندان اون سال، هنرمندان جوان و نوجوان و اون سالها پرداختند، قطعا نمیتوانیم درباره جریان شناسی و رفتار شناسی تئاتر کشورمون در سالهای انقلاب اسلامی، به ویژه در سالهای نخستش صحبت بکنیم و خب از کنار نامی مثل علی اکبر قاضی نظام به سادگی بگذاریم. علی اکبر قاضی نظام برخلاف زندنام محمود استاد محمد، زندنام اکبر رادی یا اسماعیل خلج، که بیشتر به بازتاب جریان شناسی عموم مردم برای تبدیل کردن تئاتر متبختر، تئاتر روشنفکر نمای دهه 40 و دهه 50 که دیگه آرام آرام تنها به یک گروه، به یک قشر خاص از مخاطبان فقط تعلق پیدا کرده بود و کلن عموم مخاطبان با اون قهر کرده بودن، شروع کردن به جریان سازی و تولید تئاتر برای مردم، سعی کرد این بار بر روی یکی دیگر از استوانه‌های تئاتر انقلاب قلم خودش رو متمرکز بکنه، و اون هم جریان شناسی شکل تولید آثار تئاتری با مصداق و مفاهیم تئاتر دفاع مقدس بود. مثلا در سال 1362 نمایشنامه صف رو نوشت، در سال 1360 یکی از درخشانترین نمایشنامه های عرصه تئاتر دفاع مقدس ما رو به عنوان شکوه ایثار به رشته تحریر درآورد، و یا در سال 1361 با نگارش نمایشنامه چارسو در انتظار تونست دیپلم افتخار نخستین دوره جشنواره سراسری تئاتر فجر رو هم از آن خودش بکنه. هر سه این نمایشنامه ها با رویکرد و مفاهیم مقوله دفاع مقدس در حقیقت همسو بوده، اما رویکرد متفاوتی که علی اکبر قاضی نظام در شکل شناسی جریان تئاتری کشورمون در سالهای ابتدایی تئاتر، در میشه گفت نخستین تنفسهاش بعد از انقلاب اسلامی، که رویکردها و انگارهای کاملا متفاوت با تئاتر دوران پهلوی رو مد نظر خودش قرار میده، یعنی رویکردها و مضامین دینی، رویکردها و مضامین انقلابی و رویکرد کردن و مضامین دفاع مقدس کاملا خودش رو زیر چتر حوزه مفاهیم ارزشمند تئاتر دفاع مقدس و ارزش‌های رزمندگانی که با کاملا رشادت، کاملا صداقت و کاملا پاکبازی خودشون در روزهایی که شاید مردم ما شاد و غرق در جشن سرور پیروزی انقلاب اسلامی بعد از سالها مبارزه در برابر حکومت پهلوی بودن و به سرعت وارد یک اتفاق ناخوشایند و دلخراشی مثل هجوم لشکر بعث و رژیم بعث به مرزهای پرگوهر کشورمون، یعنی مقوله دفاع مقدس در حقیقت میشن، تونست با قلم خودش مردم رو با بخشی یا فصلی از شکوه، قداست و میشه گفتش عظمت انقلاب آشنا بکنه که حتی امروز هم به عنوان یکی از اصلی ترین الگوهای نظام جمهوری اسلامی ما شناخته میشه و اون هم مقوله وحدته. شاید امروز در دهه 90 هجری خورشیدی وقتی ما درباره مقوله وحدت صحبت میکنیم ذهن همه ما به سمت یکی از اصلی ترین الگوهای نظام جمهوری اسلامی میره، اما وقتی درباره سالهای نخستین پیروزی انقلاب شکوهمندمون صحبت میکنیم، انقلابی که هنوز مردم غرق در جشن و شادی این حرکت و خیزش مردمی بودن، وارد فضای جنگ، وارد فضای دفاع مقدس میشه، کمتر شکلگیری مفهوم هنری از تمام آنچه که مردم دست به دست هم دیگه اون جامعه وحدت آفرینی که از شاید خرداد 42 رفتار خودشون رو در جامعه متحد و در قالب صرف شعار اتحاد برای تحقق ارزش‌های جمهوری اسلامی، آنچه که مثلا به عنوان شبه آرمان‌های دوران پهلوی به مردم سعی می‌کردن که حقنه بکنن و تنها یک گروه و یک قشر خاصی، یک درصد بسیار محدودی از جامعه ایران میتونستن با اون آرمان‌ها و با اون گرایش‌ها حرکت و زندگی خودشون رو تطبیق بدن، شروع کردن به خیزش، شروع کردن به تظاهرات، در نهایت به ثمر نشوندن نهال انقلاب، کمتر میتونستن مفهوم به عنوان وحدت رو در شکل آثار هنری ببینن و این بار علی اکبر قاضی نظام با نگارشش نمایشنامه شکوه ایثار و بعد نمایشنامه چهارسو در انتظار و بعد نمایشنامه صف به فاصله 3 سال، یعنی 1360، 61 و 62، به الگوسازی مفاهیم آرمانی در نظام جمهوری اسلامی در قالب آثار تئاتری پرداخت. در حقیقت وقتی که ما درباره جریان تئاتر انقلاب و جریان تئاتر دفاع مقدس صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم از کنار هنرمندانی مثل علی اکبر قاضی نظام که دست به الگوسازی، دست به مفهوم سازی، دست به بیان هنرمندانه، بیان زیبایی شناسانه و بیان قامت محور هنر تئاتر بر مصادیقی که بر استوانه‌هایی که بر ستون‌هایی که انقلاب اسلامی بر اونها بنا نهاده شده بود، یعنی ارزش آفرینی مفهوم وحدت، ارزش آفرینی مقوله ایثار، به سادگی عبور بکنیم. امیدوارم که روایت 13 من از مرور تاریخ شفاهی تئاتر انقلاب اسلامیمون به بهانه قرار گرفتن در 40 سال انقلاب شکوهمند اسلامی مورد توجه شما قرار گرفته باشه و البته آرزومندم که در ادامه بحث تاریخ شفاهی تئاترمون در روایت‌های بعدی هم همراهیتون رو از من دریغ نفرمایید. تا فرصت شنیدن داره بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از جناب امین خرمی، منتقد و مدرس حوزه تئاتر و نمایش، که باز هم همراه ما در 40 روایت بودن. دوستان و همراهان 40 روایت، این برنامه هم به پایان رسید. سپاس که همراه ما بودید.
از همراهی شما با برنامه‌های رادیو فرهنگ بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم تا کنون برنامه‌ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. در ادامه برنامه‌ها، در حالی که به ساعت 13 رسیدیم، از شما دعوت می‌کنیم شنونده